اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث معراج در آسمان هفتم عرض کردیم که چند تا مقام اونجا قرار داره، مقام مکانی هست و در این حال که مقام مکانی هست، مقام معنوی هم هست، بسیار مقدسه، که یکیش سدره المنتهی هست. سدره رو بعضیا دوستان با صاد می نویسند، یه وقت برای ما هم میخوان چیزی بنویسن با صاد می نویسند، در حالی که سدره با سین هست. و در قرآن هم در سوره نجم آیش هم خوندیم، بازم انشالله خواهیم خوند، که همون سدر میاد، سدری که شما گیاهی هست که برای خونکی و برطرف کردن جوشهای پوست بدن به کار میره. اگه سدر اصلی باشه بسیار بسیار نافع و خونک برای بدن و مفید هست. در سدرتون منتقا عرض کردیم که مقام مکانیست، اونجا در این حال یک مقام مقدس و معنوی هم هست که پیغمبر اونجا در صعود خودشون به آسمان اونجا تشریف بردن و در اونجا مکالماتی صورت گرفته، اتفاقاتی صورت گرفته که باز از اونجا به بالاتر هم مقداری پیغمبر رفتن در جایی که خداوند براشون در نظر گرفته بودن، که این رو انشاءالله به امید خدا ما گذاشتیم در یک جلسه اون مکالمات رو خدمتون عرض بکنیم. البته تقسیم بندی میکنیم مکالماتو، چون قسمتی از این مکالمات درباره سفارش به پیامبر در ارتباط با خلافت حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فضائل اون حضرت هست و همچنین فضائل و خلافت ائمه بعدی از صلب اون بزرگوار، که اون حالا سر جای خود عرض خواهیم کرد. در سدره المنتهی مکالماتی که خداوند متعال با پیغمبرش داشته، قسمت کمیش رو خوندیم که چند خطی بود که مجبوریم تکرار بکنیم روایتش رو، و بقیهش رو هم در این جلسه عرض بکنیم و موارد دیگری که داریم. حضرت می فرماید که در جایی من قرار گرفتم که صدای ملائکه دیگر به گوش نمی رسید، سکوت مطلق بود و من، حالا مثلا ما بگیم که من بودم و خدا بودم، نه اینکه مثلا خداوند در اون مکان هست، یعنی فقط من بودم و خداوند با من صحبت میکرد در اون مکان، کسی دیگری در اون مکان نبود که این صحبت ها رو بشنوه. بر راوی فقط یک نفر میشه خود پیغمبر. میفرماید که در این هنگام خداوند مرا مخاطب قرار داد و فرمود، شما حالا صلوات ها رو تو دلتون بفرستید، ای محمد، آیا قدر و منزلت خودت را نزد من دانستی؟ یعنی تا اینجا اومدی، تا این هفت آسمان و بهشت رو رفتی، از داخل دیدی، جهنم رو از بیرون دیدی، اوصاف دوزخیان، اوصاف بهشتیان، موارد دیگری که ما بهت نشون دادیم اینجا، و در واقع چیزهایی که به تو از نظر معنوی هدیه دادیم، آیا اینها رو به عنوان قدر و منزلت خودت که ما برات در نظر گرفته بودیم نزد ما دونستی که چقدر قدر و منزلت داری؟ حضرت می فهمد، گفتم بله سیدی، بله سیدی. فرمود، ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا جایگاه ذریت را شناختی؟ گفتم بله، بله پروردگارا. ندا رسید، ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا می دانی در ملأ اعلا در چه گفتگو می کردن؟ گفتم خداوندا تو می دانی و تو علام الغیوبی، یعنی تو آگاهی که اونها چه میگفتن در ملأ اعلا. فرمود، اختلاف ایشان در درجات و حسنات هست، ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا میدانی که حسنات و درجات چیست؟ عرض کردم خدایا تو میدانی و دانایی. فرمود درجات چیا هست؟ حالا اینو داره پروردگار متعال به پیغمبر میفهمد، میفهمد که درجات، اما درجات این است که وضو را کامل به جا آورد، یعنی بنده من وضو را کامل به جا آورد. شما دیدین که حالا بعضی وقتی شروع میکنن وضو گرفتن، شلپ و شلوپ مثلا میزنن، سری تا شیروازه میزنن، انقدر سری وضو میگیرن آدم نمیدونی الان یعنی کجاشو شست، یعنی انقدر به سرعت. خب این یه وضو. یه وضو هم بعضی ها وسواس دارن. مثلا من یادمه که یکی از علما به رحمت خدا رب خدا بیامرزدش، خب اینا چیز خوب خوبه، چیز ناخوب هم ناخوبه. ایشون دیگه در وضو گرفتن، البته خودشون هم تأکید میکردن، میگفتن که وقت اینجوری که من وضو میگیرم، میگفتن شماها وضو نگیرید. ولی خب اینجوری شده بود بنده خدا که در وضو گرفتن دچار وسواس شده بود. یه آینه میورد جلوی خودش، از جلوی آینه وضو میگیره و مثلا گوشه چشمهاش و نوک بینی و اینها رو همه رو که متوجه بشه که آب به همه اینا رسیده، اینجوری وضو میگیره، دستش و فلان. هر دو صحیح نیست. یعنی انسان وضو رو باید همونجوری که توی رساله های عملیه مراجع عظام تقلید اونجا فرمودن، انسان همونجوری وضو بکنه، نه شلپ و شلوپ و اینا بود تمومش بکنه که قاطی پاتیش بکنه بره، نه اینکه عرض به خدمتتون این که بیاد و به قول معروف یه آینه مالا جلوش بذاره ببینه که آقا این چجوری باید این وضو رو بگیری، مثلا آب برسه مثلا به گوشه های چشم اینا. نه، اینقدر هم احتیاط کردن اینها جایز نیست و درست نیست. وضو رو کامل به جا بیار، درست وضو بگیره، مس میخواد بکشه به همین صورت. این از درجات. بعد پروردگار متعال میفهمد که و از مکروهات آن جلوگیری کنند. هر کاری که در وضو گرفتن مکروهه جلوگیری بکنه، که تو رساله ها اینها رو نوشته. و این که با پای خود با تو، یعنی با تو پیغمبر دقت بکنید، و ائمه از ولد تو به نماز جماعت برود. یعنی چی؟ یعنی این که با اعتقاد به یگانگی من خدا و نبوت توی پیغمبر و امامت خلفای بعد از تو که 12 نفر هستند، اول آنها امیرالمومنین، آخر آنها حضرت مهدی علیهم السلام، با این اعتقاد به نماز جماعت بره، با این اعتقاد. و این که بعد از هر نمازی انتظار نماز دیگر را بکشد، نه این که بگه نماز ظهر است و که خون، بگه نماز مغرب عشا کجا بریم، بگه تا موقع انشالله زلزله میاد دیگه نماز مغرب عشا نمیخونیم دیگه، توجه میکنی؟ بگه انتظار نماز دیگر رو بکشه. یعنی این که دائما در حال این هست که هر وقت وقت نماز شد انقدر آمادگی داره و دلش با نمازه. پروردگار به پیغمبر میفهمد این درجات. حالا درجات چیزای دیگه هم هستن، نمیفهمد همش اینه، میگه این درجات. اما حسنات چی هست اینجا؟ این است که بر همه سلام کند. البته دقت داشته باشید سلام کردن یک استثناءاتی هم داره که ما وقتشو نداریم اینجا بگیم، در کتب معتبر آمده بر افراد متکبر که از سلام کردن سوء استفاده میکنن، انسان جایز نیست سلام بکنه. افرادی که متکبرن بر تکبرشون این سلام میافزایه. تا این حدود تو ذهن من هست. حالا میتونید تو میزان الحکمت چون یه دایره المعارفی تو این زمینه هست مراجعه بکنید. یا اینکه مثلا انسان بر دشمن حربیش مثلا ببینه که اون سلام نمیکنه و اون میخواد اینو تحقیر کنه و این نماینده یک ملتی هست، اگر مثلا سلام کردن ما باعث بشه که او بخواد از ما امتیازاتی بگیره، اینا هم خوب دیگه یه چیزی است که حالا آوردن تو احادیث یا توی احکام آوردن که اینا هم صلاح صحیح نیست. این گونه بر همه سلام کردن یه استثناءاتی داره. دومی که به همه کس طعام دهد. به همه کس طعام دهد، نه اینکه خب هر چی که خریده بیاره شروع کنه بپزه به همه بده، خب این که هست و نیستش به باد میره. منظورش این هست که که اگر یه جایی مثلا مجلسی میگیره افراد رو جدا نکنه، مثلا بگه که آقا این افراد رفیقای ما هستن، یا مثلا افراد ثروتمندی هستن، یا هر کدومشون مسئول یه قسمتی هستن، اینا بیان سر سفره بشینن که ما فرد با اینا کار داریم، میخوایم بریم وامی بگیریم، میخوایم بریم کارمون رو تو اداره راه بندازیم، اینا این مردم معذرت میخوام مثلا ببخشید بی سر و پایی که دارن راه میرن، اینا به چه درد ما میخورن، اینا رو ما دعوت کنیم به مجلس، به همه تعام بده، یعنی فرق نذاره، ایکس و ایگرگش نکنه، همه رو یکسان نگاه بکنه. سوم اینکه از حسنات این هست که در شب بیدار باشد و به راز و نیاز بپردازد. در شب بیدار باشد هم اینی که تمام شب رو بیدار باشه، در سوره مزمل هم اینو توضیح داده، خب که مخواد صبح بره سر کار، نه 10 دقیقه هم از شب رو بیدار باشه بیدار هست، یعنی مشمول این قضیه میشه، در حالی که همه خفته هن، یعنی خلوتی برای خودش درست کنه، حالا 2 رکعت نماز خاص بخونه، آیاتی از قرآن تلاوت کنه، دعایی بکنه. سپس فرمود ای محمد صلی الله علیه وسلم، هر کس چنین کند، یعنی این درجات و این حسنات رو تا همین حدم مراعات بکنه، زندگی و مرگ خوب دارد و از گناهانش خارج می شود مثل روزی که از مادرش متولد شده باشه. خب اینو تو داره خود خدای تعالی به پیغمبر می فهمد. بعد پیغمبر می فهمد که من دوباره سوار رف رف شدم، یعنی اون مرکبی که به جای براق آوردن، 20,000 فرشته من رو اسکورت میکردن، حالا ما لفظ اسکورت رو به کار میاریم، یعنی من رو بدرقه میکردن، در رکاب من بودن تا به ملأ اعلا رسیدم، یعنی باز یک مقدار اونورتر سدرت المنتها، و 12 حجاب طی کردم. عرض کردیم حجابم اینجا از واژه حجاب تو این روایات معراج زیاد استفاده کرده، برای این که بشر نمیتونه بفهمه که اون مراحل چی هست، یعنی براش واژه‌ای نداره که بخواد به کار ببره که مثلا من از کجا حکم عبور کردم، واژه‌ای براش نداره، از واژه حجاب استفاده میکنه. حالا خود این حجاب چی هست؟ خب بله، انسان انشالله حالا در پایان این بحث امشب هم براتون خواهیم خون که واقعا انسانی که اینجا زحمت میکشه نیکوکاره، واقعا میره میبینه بعضی از اینها رو، لازم نیست همه اونایی که پیغمبر دیده او ببینه، او مخصوص پیغمبره، ولی بعضیاشو میبینه. میفهمد 12 حجاب طی کردم، حالا دقت بکنی، یعنی مرحله مسافرتی از یه جا به یه جای دیگه، که از حجابی تا حجاب دیگر 500 سال راه بود، یعنی 12 تا 500 سال هم که حساب بکنی میشه 6,000 سال. خب 6,000 سال راه فقط این 12 حجاب بود، ولی من با این رف رف با این مرکب اینها رو همه رو طی کردم، یعنی بازم صعود کردم به سمت بالا. حالا دقت داشته باشید، ما میخوایم معراج رو جمعش بکنیم چون جلسات آخرین هست، میخوایم برسیم در اون فضایی که فضای مکالمات خصوصی خداوند با پیغمبرش هست و آیات سوره نجم رو بخونیم که اون خودش یه جلسه میطلبه. قبلش هنوز 1-2 تا روایت مونده، اونا رو باید بخونیم، یه مقدمه چینده بشه در اذهان و بعد بریم سراغ اونها. پس دقت بکنید در این زمینه. امام حسین علیه السلام یک روایتی دارن، یعنی حدیثی از این بزرگوار نقل شده، در زمانی که پیامبر در سدرت المنتها اونجا حضور به هم رسوندن، این در نور الثقلین هست، جلد 7 صفحه 279 فارسی و عربی، اونجا خود حضرت ابو عبدالله الحسین علیه آلاف و طیب و سنا می فرماین که من بودم که پدرمم بود که یکی از یهودیان شام و دانشمند ایشان، یعنی آدمی که خیلی باسواد بود و عالم یهودی بود، یعنی دانشمندشون بود، این اومد خدمت پدرم امیرالمومنین سلام الله علیه. خب یهودی ها شما میدونید دیگه، الان هم تو اسرائیل در واقع اونجا دارن که مجسمه حضرت سلیمان رو دارن میسازن، یعنی یک این چیزایی که هستش دوره بر مسجد الاقصا، یه سریش رو تخریب میکنن، یه سریش دارن نگه میدارن، اونایی که مال مسلمان هست تخریب میکنن. اونایی که مال مسلمان ها نیست و دارن نگه هم دارن بهش هم اضافه میکنن، این چیزایی که از گذشته بوده خود اینا هم دارن دوباره بازسازی میکنن اضافه میکنن و مینازن به اینها، در واقع میگن که ما قوم برتر هستیم و همین خاطر هم اینا مسلمان ها را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن، اسلام را قبول ندارن. اینا یکیشون اومد خدمت امیرالمومنین عرضه داشت که این حضرت سلیمان است. خب سلیمان پیغمبر امت یهود بوده. خب گفت که این حضرت سلیمان است که تمام بادها تحت فرمان او شدند. شما میدونید که بین پیغمبرا هر کدوم رو خداوند به یه گونه ای امتحان کرده، هر پیغمبری رو یه جور امتحانش کرده و اینا خودش درسای مهمی است که بعضیاش ناگفته است، یعنی هنوزم شاید عمده مردم از این مطالب اطلاع نداشته باشن. خیلی جالبه، حضرت سلیمان رو به این امتحان کرد خداوند که اجنه رو که موجودات دیگری همپای ما هستن به نام جنیان که اونها ویژگی هاشون یه سرشون با ما فرق میکنه، عرض به خدمتتون که اینها رو در اختیار حضرت سلیمان قرار داد، اینا رو کرد حمال حضرت سلیمان، کارگر حضرت سلیمان. خب جن خودش رو برتر از انسان میدونه و دعوای شیطان هم در پیشگاه خداوند متعال همین بود، میگه من برتر بودم، چون اصلا جنسش برتر، واقعا هم خب کارهای فوق‌العاده میکنه، آدمای موجودات قوی هستن در واقع. خب اینها سختشون بود در تسخیر یک انسان به نام سلیمان نبی سلام الله علیه قرار بگیرن، ولی خداوند متعال اینها رو مسخر سلیمان کرد، حضرت سلیمان علیه السلام. او هم داره همینو به همین مینازه، پیش امیرالمومنین داره بیان میکنه مینازه، میگه این حضرت سلیمان است که تمام بادها تحت فرمانش شدن، یعنی بادم به فرمان حضرت سلیمان در آورد. خداوند فرمود هر جا میخوای بگو باد بیاد، هر جا میخواد بگو نیاد و ببرته، در اختیار تو، اونجایی که هستی در اختیار تو باشه. به گونه ای که با آن بادها به تمامی شهرها میرفت تا به یک شبانه روز راه یک ماه را میپیمون، یعنی جایی که یه ماه طول میکشی تا بهش برسن، یه شبانه روز حضرت سلیمان میرفت و برمیگشت با همون باد، باد اون حضرت رو میبود. گفت حضرت سلیمان این ما این بوده، پیغمبر شما چی داشته؟ شما هی مینازید به پیغمبر خاتم، میگید این پیغمبر از پیغمبر خاتم هست، چی دارید بگید؟ حضرت امین سلام الله علیه فرمودن که همین طور است و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم برتر. اللهم صل علی محمد، صلوات بلند بفرستین، یه صلوات بلند بفرستین. حضرت عمود همین طور است و پیغمبر برتر، یعنی به پیغمبر برتر و بهتر از آن داده شده. خب حالا از اینجا به بعد قابل دقت، حضرت عمود پیغمبر خاتم افضل از حضرت سلیمان بوده که شما دارید به حضرت سلیمان مینازید. پیغمبر مام هست حضرت سلیمان، حضرت عمود همین طور پیغمبر بوده، حضرت سلیمان اینا مشکل نداره، ولی که شما دارید فقط به حضرت سلیمان مینازید که میگید او این پیغمبر بوده این ویژگی ها داشته، نه پیغمبر خاتم هم حالا داره ویژگی هاشو امیرالمومنین میفهمن. حضرت عمود به پیغمبر خاتم بهتر و برتر از اینها داده شده، ایشان مسیر یک ماه راه را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داده شد، یعنی یه ماه راه بود کسی از مسجد الحرام بخواد بره مسجد الاقصا، اون موقع یه ماه راه باید سوار می‌شدن مرکب، یه ماه تو راه بودن تا برسن، و از آنجا در ملکوت آسمان‌ها. این جمله خیلی جالبه که اینو حضرت امیر دارد می‌فرماید، راویش هم امام حسین علیه السلام، و از آنجا در ملکوت آسمان‌ها مسیر 50,000 ساله را عروج داده شد، یعنی از مسجد الاقصا به سمت آسمان هفتم که پیغمبر رفته و اومده 50,000 سال طول میکشه کسی بخواد بره و این مسیر رو برگرده. حضرت امیر داره اینو میفهمد. خب و این همه در کمتر از یک سوم شب بود. ببینید فضیلت پیغمبر به حضرت سلیمان چجوریه. در کمتر از یک سوم شب بود تا اینکه به ساق عرش رسید، یعنی به پایین عرش رسید، و پیش رفت تا به علم الهی نزدیک شد، یعنی قرب معنوی پیدا کرد و نزدیکتر شد به علم الهی، به آن چسبید که ما عرض کردیم در جلسه گذشته دریاهای از نور بود که پیغمبر دستشو به اینها گرفت، به اینها متصل شد و از آنجا او را به بهشت بردن. یعنی یکی از قسمت‌های این سفر هم حضرت داره می‌فهمد که رفتن به بهشت و بزرگوار و بازدید از بهشت بود و در بالای رفرف سبز جای گرفت. رفرف که خب عرض کردیم جای براق آوردن، حضرت سوار شد. در آنجا نور چشمان آن حضرت را خیره ساخت و عظمت خدای عزوجل را به چشم دل دید، یعنی احساس کرد که پروردگارش اینجا میخواد خصوصی با او صحبت بکنه. به دلش پروردگارش رو حس کرد، به دلش، نه به چشم تن. فاصله میان او و آن نور که خداوند خلق کرد که پیغمبرش در اونجا حاله از نور قرار بگیره سپس با او مکالمه بکنه، به مقدار فاصله دو کمان قاب قوسین چی؟ او ادنا، یا کمتر از آن بود. خداوند نیز آنچه را باید به بنده اش وحی می کرد وحی کرد. فاوها الی عبدهی ما اوها. حالا اینو تو سوره نجم وقتی که معانیشو گفتیم با این پیش ذهنیتی که برای شما به وجود اومده اونجا اون معانی را به خوبی خواهید فهمید، متوجه خواهید شد. این یه بخش که در جواب اون یهودی حضرت امیر سلام الله علیه توضیح میده که اون یهودی نیاد خیال کنه که فقط خودشون قوم برتر هستن و اینها قوم برتر کلن هستن و پیغمبرشون هم که حضرت سلیمان یکی از پیغمبرشون بوده، باد جن اینها در اختیار حضرت و در تسخیرش بوده و لذا اونها برترن. حضرت تا اون پیغمبر خاتم اینجوری بود. در یه روایت دیگری، حالا اسم پیغمبر رو خیلی آوردیم اینجا، صلوات تو دلتون بود، صلوات برون مرزی بلند بفرستید. این روایت در بهار جلد 55 و 44 است. حضرت می‌فرماید که داره توضیح میده مسافرت، ما باید اینا رو همه رو بخونیم تا به اون آیات میخوایم برسیم ذهنمون خوب باز بشه. چون از حجاب گذشتم، یعنی از حجاب ها گذشتم، به عرش جلال و عظمت کبریایی رسیدم که در آنجا تمام دنیا در نظرم کوچک و ناچیز مینمود. یعنی وقتی که اونجا دیگه من رسیدم، اصلا دنیا یعنی چی؟ دنیا نه فقط کره زمین، یعنی ما سوای خداوند متعال و این خلقت عظیمی که اونجا بود، ما سوای این اصلا در نظر من ناچیز و کوچک. اینجا یه تیکه‌ای هم من خدمت شما عرض بکنم، حالا شما اسمشو میخواید بذارید عرفانی بذارید، هر چی که میخواید بذارید، اون تیکه اینه. ببین، هر کسی که اتصالش با خداوند زیاد باشه، اتصالش با خداوند زیاد باشه، اصلا دیگه این دنیا در نظرش، همین دنیایی که خودمون داریم تو همین کره خاکی، همین که داریم میبینیم، فرش، یخچال، فریزر، نمیدونم ماشین، نمیدونم مثلا فلان فلان فلان، نه اینکه اینها رو نداشته باشه، اینها در نظرش ارزش نداره. یعنی هر روز و هر دقیقه این رو میدونه که اینها به درد نمیخوره. این خیلی مهمه. یه وقت شما خیال نکن این مقام نیست، خود این مقامه. ببینید، زهد این نیست که انسان یخچال نداشته باشه، ماشین هم زیر پاش نداشته باشه، فرش هم نداشته باشه. در یک شأنی انسان باید فرش داشته باشه، یخچال داشته باشه، مواد غذایی‌اش خراب نشه، ماشین داشته باشه، میخواد جایی بره فلان، در حدی که شأنش هست، نره ماشین فلان بخره حل لاستیکشو به یکی بده کار باشه، اینو نمیگه. اینا در یه حدی. اما زهد اونه که انسان در حالی که اینها رو داره به اینها دلبستگی نداره، یعنی اینا به دردش نمیخوره. اگه حالا یک کسی داره بچه را میره، حالا اون استکان چایش مثلا روی این فرشه ریخت، رو ماشینه خط کشیدن، بیاد دهنشو باز کنه، هرچی از دهنش در اومد به اون که مثلا حالا ماشینشو خط انداخته بگه فلان اینا، بله مسیر قانونی داره بره تای کنه، هر کار میخواد بکنه بکنه، ولی ارزش نداره که بیاد اون دینش رو به خط افتادن رو ماشین و تصادف شدن ماشین و نمچی بفروشه از بین ببره. اینا در نظرش چیزی نیست، گیب نداره، حالا مثلا چون باید مراحل قانونی هم داره بره تای کنه، ولی دینش رو نمیفروشه. اینا رو بعد انسان دقت داشته باشه. پس ما میتونیم به یه جایی برسیم و رسیدن هم خیلی ها رسیدن. شما میگی آقا مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، مال همین اردبیل خودمون بود دیگه، مال جای دیگه که نبود، کره مریخ که نبود که. واقعا الان جوانهای اردبیل باید به مقدس اردبیلی رحمت الله علیه بنازن و این جزء برنامه زندگیشون باشه، اصلا بیارن هر واقعا هر شهری بیاره علمای خودش رو اونجا معرفی بکنه، استاندارا، فرماندارا، هر کی مسئول زیرفت هست به قول معروف، و اینا بدونن که چه کسانی تو شهر خودشون داشتن، که نرن حالا دنبال یک سری چیزهای دیگه ای که الان باعث شرمساری هست بعضی این شهرها. خب این مقدس اردبیل مال اردبیل خودمون بود، ببینید چه موجوداتی خداوند خلق کرده و اینا به کجا رسیدن. ایشون هر شب مثلا وضو میگرفت، نماز شب میخوند. حالا ببینید، میخوایم بگیم دنیا وقتی در نظر انسان کوچیک میشه کلن به واسطه اعمال انسان. این مثل ما شیر و اینا نداشت که شیر رو باز کنه اون موقع که مثلا آب بیاد و وضو بگیره و اینا، قدیم بود شیری در کار نبود که. مثلا ما 100 خورده ای سال پیش، مثلا 200 سال پیش، مثلا ایشون اومده دلو یعنی سطل مینداخته تای چاه، خب همه همینطور بودن، آب میکشیدن، چه برا خوردن میخواستن بردارن، چه برا وضو، چه برا غسل، چه برا استحمام استفاده میکردن. اینقدر رفاه حالا خب واقعا نبوده در گذشته. الان توی آپارتمان آب گرم هست، آب سرد هست، پکیج هست، فلان هست، طرف دورکت نماز نمیخونه. بعضن اون موقع راه میافتاد میرفت اون برنم کجاکه، بعد میرفت یه سطل آب برداره بیاره، حتی بچه میرفت آب میابرد بانی که بخونن استحمام کنن. ایشون سطل رو انداخت، سطل رو کشید بالا، دید اه چقدر برق میزنه، نگاه کردید بود پر طلا جواهر، پر طلا جواهر. این جواهرات چگاه کنید دنیا ببینید چجوریه، واقعا هم طلا و جواهر. حالا نه فقط مقدس اردبیلی، علمای دیگه بودن هر کدوم به نحوی، آیت الله بروجردی خودمونم هم عصر خودمون مال 50 خورده سال پیش، ایشون هم همینطور هنوز خونش هست. برید توی قم، مخصوصا تو همون کوچه‌ای که آیت الله گلپایگانی بود، حالا آیت الله صافی هست به جای ایشون، از دفترش هست، دفتر چند تا مرجع هست، آیت الله بروجردی منزلش همونجاست، برید نگاه کنید. هنوزم همون بساطی که حالا ما اینا رو شما شنیدی تعریف می‌کنن اونجا هستن، کسانی که بر شما توضیح میدن میراث فرهنگی. خوشبختانه خونه رو همونجوری نگه داشته از زمانی که ایشون میشسته و اونجا، و عرض به خدمتتون این که نماز میخونده و به حضورتون عرضم که عزاداری ها رو شرکت میگرده، خودش اینجا دستجات سینه زنی میمدن و قصه ها. خب ایشون دید پر طلا جواهره تو این سطله، و خدایا من اینا رو میخوام چیکار کنم، من اینا رو میخوام چیکار کنم، ما آب میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، به درد من نمیخوره اینو، همه رو برگردون تو چاه. دوباره سطر رو انداخ، آب کشید بالا، خوشحالش شروع کرد وضو گرفت نماز. اصلاً ببین همین الان که من و شما نشستیم این رو میشنویم، ببینید یه چیزهایی رو، این که میگن مثلا گفتن فلان حدیث رو برای هر کسی نقل نکنم فلان، یکی از علتاش اینه، ببینید نه این که من و شما نفهم باشیم بعدمونم نباید بیاد، نه نفهم نیستیم، اینا رو نمیفهمیم. تا من اینو بگم شما بشنوی، بر اولین سوالی که تو ذهن شما میادم شما بابا خب اینو میوردی بینو میرفتی میدادی به فقرا، این همه فقیر ما داریم، یه حوزه میساختی یه فلان، بله این اولین سوالی که تو ذهن من و شما میاد، یعنی ما فازمون مسیرمون اصلا فرق میکنه. خدا رحمت کنه علامه جعفری رحمت الله علیه توی یه سمیناری بود همین مطلب رو اونجا عنوان کرد، خودش هم داشت تعریف میکرد، گفت این مطلب اونجا عنوان کردم، وقتی که تموم شد اینا یکی بلند شد به حالت اعتراض، گفت اونم مثل تو بوده، یعنی مقدس اردبیل هم مثل تو بوده، همشهری تو بوده. اینو به آیت الله جعفری علامه جعفری تو تلویزیون تعریف میکنه بنده خدا. حالا ایشون هم همینو می‌خواست بگه که اصلا یه دین متوجه نمیشه، گفت اونم مثل تو بوده، اونم نمیفهمیده، تو هم داری اینا رو میگی نمیفهمی اینا. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه ده میورد طلاها رو میفروخت، این همه فقیر پول میداد به اینا، چی میکردم؟ عبادتش هم میکرد. گفت من تصمیم گرفتم دیگه اینا رو هر جایی تعریف نکنم. توجه میکنی؟ اصلا بحثی چیز دیگه است. ما میایم اینو خلطش میکنیم و مردم هم گفتنش هم دیگه وقت بعضی جا صلاح نیست. ولی خب حالا تو این بحث ما میخوایم بگیم دنیا وقتی در نظر یکی کوچیک باشه، اون وقت اون حدیث قدسی است که اگر کسی واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، که این کار بسیار مشکله، بسیار کار مشکلی. ما به جای انجام واجبات دلمون رو میذاریم زمین، میبینیم دلمون چی میخواد. الان دلمون اینو میخواد که بریم بچه‌مون رو ورداریم جلوی یه کسی بگیریم، بگیم با قمه بزن تو سر این بچه، ما اینو با موبایل فیلم برداری کنیم تو شبکه‌های مجازی بفرستیم، ما بچه‌مون هم قمه میزنه، ما هم قمه بدیم، قمه داریم میزنیم. اینا دیگه همه اینا که اصلا از مسیر اصلی خودش خارج شده، یعنی اصلا رفته توی فاز دیگه ای. حالا برای چی ما اینو داریم میگیم؟ میخوام بگیم اون حدیث قدسی هم که هست که میفرماید اگر کسی واقعا دنیا رو پشت سرش بذاره، توجه نکنه، توجهش فقط به من خدا باشه، اصلا من دنیا رو به خود دنیا دستور میدم نوکرش باشه، دنیا میشه نوکر این آدم. ولی باید گشت اون آدم رو پیدا کرد. ما همواره اولین سوال اینه که خدا یاد ما اومدیم، اگر رفتیم این چاهه یه سطح اینها آب در اومد، به جای آب اول پر طلا و جواهر بده، ما این بدهکاری ها رو بدیم، برنامه رو ردیف بکنیم، سطر دوم آب بفرست، هرچی بخوای نماز میخونم برات. ما حدمون همین، خیلی باید کار کنیم. اون بنده خدا هم بیراه نمیگفته به علامه جعفری بنده خدا، چون سطح فهمش به اندازه من بوده، اونم همینطور. حالا ببینید میفرماد که چون از حجب گذشتم به عرش جلال و عظمت کبریایی رسیدم که در آنجا تمام دنیا در نظرم کوچک و ناچیز مینمود و پس از مذاکراتی با پروردگارم حضرت حق به من فرمود. ببینید قسمتی از مکالمات، همه رو ما اینجا نقل نمی کنیم، حالا دلیلش رو عرض میکنم. پروردگار به من فرمود در قیامت لوای شفاعت را به دست تو میدهم، خطاب پیغمبر، که در حق اینو باید نگهش داشت. ما حدمون مقدس اردبیلی که نی، ولی این حد که هست، این حد که هست که در حق دوستان و شیعیان علی علیه السلام شفاعت نمایی. ما اگه شیعه نباشیم میتونیم دوست باشیم، میتونیم از محبین امیرالمومنین باشیم. این محبت رو یه وقتهایی هست ما به مفت میفروشیم، واقعا میفروشیم، واقعا محبت داشته باشیم، در دوستیمون صادق باشیم. ببینیم چه کارهایی، ببینیم چه کارهایی امیرالمومنین دوست داره که دوستش در حق او انجام بده. چون یه وقتی شما میگی که من خیلی ایشونو دوست دارم، شما چه غذایی بدت میاد؟ میگه مثلا من، مثلا میگیم حالا اون بدش میاد، نه اینکه این غذا بد بشه، میگه مثلا من از بادمجون بدم میاد، میگیم از نوشیدنی ها چی بدت میاد؟ میگه از نوشابه سیاه بدم میاد. میگیم چه فرشی بدت میاد روش بشینی؟ میگه مثلا روی این فرشای نه مثلا ماشینی نه چیزی هم من نمیشینم مثلا. میگیم از پشتی ها اینا چی؟ میگه از این پشتی هایی که میذارن قلمبس هم من خوشم نمیاد، چی بکنم اینا؟ میگیم از چیز خنکی ها اینا چی؟ میگه از کولر گازی مثلا خیلی بدم میاد و و و و الی آخر. ما دعوتش میکنیم خونه، از همه اینایی که بدش میاد براش به کار میگیریم، بعدش هم میگیم ما شما دوست ما هستیم، ما خیلی ارادت بهت داریم. اونم چی به ما میگه؟ میگه میخوام نباشی صد سالسی. اگه ما باشیم که میگیم مردشور این دوستی رو ببرن. یه وقتایی ما در حق اهل بیت اینجوری داریم دوستی میکنیم، حالا شیعه که سر جای خود. ما باید بگردیم ببینیم امیرالمومنین چی دوست داره، با اون کار انجام بده، چی دوست داره انجام بده. و لذا اینها مواظبند، ببین حضرات مواظب بودن، مواظب شیعیان بودن، یه روز یکی از همین اصحاب نزدیک امام باقر، فرد بسیار وارسته‌ای هم بود ولی خب معصوم که نبود که، یه وقتی این اومد پیش امام باقر علیه السلام، تا در اومد تو مثل هر روز اومد درسشو بگیره بره بشینه از محضر اون بزرگوار دریای علم شکافنده علم استفاده بکن. سلام علیکم مثلا به قول ما گفته، السلام علیک یا رسول الله مثلا، حضرت جواب سلامو داد ولی با ابروهای تو هم با اخم حضرت بهش فرمود علیک السلام، دیگه حالی ازش نپرس. اومد به خود حرف زد، اینا دید خیلی سنگین حضرت جواب میده، گفت آقا چیزی شده، گفت میخواستی نشه مگه مثلا به این عبارت، گفت چی شد آقا شما ناراحتی؟ گفت چرا وقتی که دم در خونه وایسادی یه خانوم نامحرمی اومد تو با خانومت کار داشت، تو با دستت اشاره کردی به قفسه سینه‌اش، اینجوری پلش دادی عقب، مثلا گفتی که برو عقب، میخواستی از این کار لذتی ببری، مثلا فشارش دادی عقب، گفتی مثلا برو عقب تا من برم بعد تو بیا تو مثلا، این تمام وجودش عرق کرد. حضرت بهش فرمود که اگه میخوای دنبال ما باشی، شیعه ما باشی، ما دوست داشته باشی، ما رو دوست داشته، ما رو دوست داشته، از این کارا نکنی. دفعه آخرت بشه که من غلط کردم، دفعه آخرم. حضرت فرمود دفعه آخرت دیگه بعدش ببین دوباره شروع کرد با شاق سلامتی کردن. ما باید دقت کنیم، ببین پیغمبر میفهمد، خدا میفهمد در قیامت لوای شفاعت رو به دست تو میدهم که در حق دوستان و شیعیان علی شفاعت نمایی. در این هنگام خطاب شد، خب اینها دوستان امیرالمومنین کیا هستن؟ اینا باید انسان رعایت بکنه دیگه. میگه خطاب شد، شما حالا صلواتش رو تو ذهنتون میفرستید، ای محمد صلی الله علیه و سلم گفتم لبیک ربی لبیک، فرمود چه کسی را دوست میداری؟ عرض کردم هر که را دوست داری و مرا به دوستی او امر نمایی. خطاب شد ای احمد من علی را دوست دارم و تو را به دوستی علی سفارش می کنم. ببینید این دوستی از جانب خدای تعالی رسیده. چرا ما بعضی از شیعیان خرابش می کنیم؟ ما باید دقت کنیم امام حسین علیه السلام راضیه من برم حالا ور دل امام حسین تو حرم حضرت اونجا قمه بزنم، خون نجس سرم بریزه اونجا، 100 نفر آدمم بیان بعدم بخواین اینو پاکش کنن، حالا دیوارا رو بتراشن فلان کنن، این اگه امام حسین راضیه برم این کارو بکنم، اگه دوست داره، اگه این کار درست نیست من دلمو بذارم کنار، الان دل من میخواد برم این کارو بکنم. معارف اهل بیت هم رو زمین مونده. امام حسین چی رو دوست داره؟ دوست داره من خونم بریزه اینجا کنار قبر مطهر، 72 شهیدم اینجا هستن، اینجاها رو نجس بکنم، بعدم برای شستشوی اینجا چقدر زحمت بکشن، حالا چی من میخوام؟ آخه باید من اصلا قمه بزنم دیگه. این کارها ببینید یه کارهاییست که هوای نفس و دل بیشتر تو شریکه، ولی خب اینا رو شما از همینجا جرأت داری برو بیرون مثلا بگو، به اینها بگو، به کسی بگو، با همون قمه اینجای تو رو میزنن، این دیگه به سر خودشون نمیزنن دیگه، کلکت کنده است که چرا این حرفو خلاف دل ما میزنی، تو خلاف دل ما میزنی دیگه. حالا دوستی با اینها اینقدر ارزش، دوستی امیرالمومنین از جانب خدای تعالی اومده، دوستی امام حسین از جانب خدای تعالی اومده، این دوستی رو نباید با هوای نفس و دلم میخواهد ها خرابش کرد. بعد خداوند فرمود ای احمد ما دوستان علی را دوست میداریم و هر کس علی را دوست بدارد او را دوست میداریم. پیغمبر میفرماید تا من اینو شنیدم در این هنگام من سجده شکر کرده به سجده افتادم و از خداوند متعال سپاسگزاری نمودم. ببینید اینا خیلی قابل دقت، اما اینا توضیح میخواد دیگه. چه دوستی؟ همین جوری شیکمی بگیم ما دوست امیرالمومنین، دوست امام حسینیم، تو معاملاتمون قسم بخوریم به امیرالمومنین، به امام حسین، چک میکشیم، چکو پرداخت نمی کنیم، ببینید چکو پرداخت نمی‌کنید. من یک صحنه یه جا دیدم، یه روحانی بغل دست من بنده خدا شده، آدم خوبی بود، خیلی آدم خوب، حالا هم زنده هستم، توی کشوری ایرانم، من جایی بودم باهاش نماز می‌خوندم، چند نفر، حالا یکی دو نفر، کسانی که پشت سرشون مثلا نماز می‌خوندن رفته بودن مثلا چک کشیده بودن، چکشون برگشت خورده بود و اینا، مثلا حالا ما بهش میگیم کلا، اینا رو کلا مردم ورشته بودن. یه نفر اومد دم ماشینی که ایشون نشسته بود توش، برگشت گفت حاج آقا فقط یه جمله بهت بگم، اینایی که صف اول پشت سرت وایسادن همه کلا بردارن. خب این حرف چی حرف بدی بود برای این روحانی، برای ما که نشسته بودیم اونجا، برای هر کسی که این صحنه رو می‌بینه. من از شما سوال می‌کنم، کسی می‌تونه متعهد به چکش، به بدهکاریش، به ضمانتش متعهد نباشد و خودشو دوست امیرالمومنین بدونه، دوست امام حسین بدونه؟ میشه همچین چیزی؟ کسی میتونه حجاب نداشته باشه، موهاش پیدا باشه، آرایش کرده بره بیرون، هزار رقم مثلا قیافه داشته باشه بیرون، این بگه من دوست امیرالمومنین هستم؟ خب این که باعث یعنی میدونی باعث خجالت هم حالا هست، اصلا از اینا بدتر هم هست. یعنی شما همونقدر که روحانی خجالت میکشین، شما ببین امام زمان چقدر خجالت میکشین. این با لباس سیاه داره کلاه مردم ور میده، با لباس سیاه داره کلاه سر مردم میذاره، با لباس سیاه داره تقلب میکنه، قش در معامله میکنه. وقتی ما میشنویم که کامیون برنج خارجی داره دو جاده شمال میره شمال، شمال خودش معدن برنجه، بعد مثلا سوال میکنیم که آقا اینا برای چی میرن شما؟ میگه آره بعضی اونجا برنج خارجی ها میگن با ایرانی ها قاطی میکنن میفوشن به بازار. اینا همه قشه در مومن است، حرام. اینا دوست امیرالمومنین که اینجوری نمیشه که، آخه دوست امیرالمومنین که اینطور نمیشه که. حالا چیزهای دیگه همه رو شما بگیر برو جلو. ببینید وقتی میفهمد ما دوستان علی رو دوست داریم، کسی که واقعا دوست باشه، حالا شیعه که سر جای خود یه خود مشکلات داره، شیعه نشانه ها و ویژگی هایی داره، ولی دوست و لااقل انسان حرمت این دوستی رو نگه بداره دیگه، این دوستی یک حرمتی داره دیگه. از امام حسین علیه السلام یه روایت دیگه، من ببینم چقدر وقت دارم، یه صلوات دیگه شما بفرستید. باز امام حسین علیه السلام میفرماید که روزی یک یهودی به مسجد النبی آمده و از پدرم سوالاتی نمود که از جمله سوالات او چنین بود. گفت خداوند با موسی در کوه طور 313 کلمه حرف زد. اینو اون یهودیه گفت و می گفت یا موسی انی انا الله، که اینو سوره طاهام داریم، درست گفت. آیا شما صلواتو دو دلتون بفرستید، آیا محمد صلی الله علیه وسلم همچنین مناجاتی با خدای خود داشته است؟ ببینید این سوال کرده از امیرالمومنین. حضرت فرمودند که حضرت امین سلام الله علیه پیغمبر را به هفت آسمان بردند و بر بالای هفت آسمان او با خدای خیش به مناجات پرداخت و خودش فرمود من در دو جایگاه خدای خیش را با دیده دل دیدم، یکی در سدرت المنتها و دیگری در ساق عرش. یعنی با دلم حس کردم عظمت خدای تعالی رو. در سدرت المنتها پیغمبر را با مرکبی سبز رنگ که او را نور عظیمی فرا گرفته بود به نام رفرف آنقدر بالا بردند که به مکانی رسید که فاصله پیغمبر با وحیی که از جانب خدای تعالی میخواد بشه کمتر از یک کمان بود، کمتر از یک کمان. فکان قاب قوسین او ادنا، با وحیی که میخواست بشه، یعنی انقدر صدا رو نزدیک میشنید پیغمبر. و در آنجا گفتگوها و صداهایی شنید که میفرمود من هیچ وقت، پیغمبر خاتم فرمود، من هیچ وقت لذت آن صداها و مکالمات را فراموش نمی کنم. دقت بکنید، من هیچ وقت لذت آن صداها و مکالمات را فراموش نمی کنم. پس معلوم میشه که اگر یه صدایی خداوند خلق کرد، اون صدا با ما حرف زد، یا امام حسین علیه السلام با ما حرف زد، یا امام زمان با ما حرف زد، یا پیغمبر از معصومین با ما حرف زدن، این خودش یه لذتی داره، یه لذتی داره که هیچ لذتی با این لذت‌ها قابل قیاس نیست. اون یه لذتی داره، ما باید دنبال اون لذت‌ها باشیم که پیغمبر می‌فهمد که هیچ وقت لذت اون صداها و مکالمات رو فراموش نمی‌کنه. و لذا خود حضرت موسی وقتی که شما می‌خونید و وعدنا موسی چی؟ 30 لیله و اتممناها به عشر، بعدش فتم میقات و رب بهی 40 لیله، 10 شبم اضافه کرد شد 40 شب، از کوه اومد پایین، خداوند باهاش تو این 40 شب صحبت کرده و موسی با خدا همش گوش میکرد، موسی گوشش، ذهنش، اینا همه پر صدای خدا بود، صدایی که خدای تعالی خلق کرده. حالا این صدا چجوری بود من که نمیدونم، شما هم که نمیدونی، ولی داره که حضرت موسی وقتی اومد پایین، هر کی هم مردم دیگه باهاش حرف میزد همچنین یه جوریش میشد، خوشش نمی اومد، چون اثرات اون صدا تو ذهنش و گوشش بود. ببین این لذت. حالا جوون ما یه موبایل گشته جیبش، تفلکی، یه دونه از این چیزا گشته تو این گوشش، یک عالمه سیم بسته اینجای خودش، یک عالمه سیم هم از پشتش اینجا سمت چپ کشیده به این، ولی یکی هم گشته تو این گوشش، نه بوق ماشین میشنوه، نه دیگه حرف دیگه میشنوه، اینا بشنم چون این چیه داری گوش میدی؟ یک دونه بوفالو که صد رحمت به بوفالو در کجا حکه خارج، حالا یا در فلان جهکه دیگه، مثلا این یه چیزی خونده، این گذشته داره اونو گوش میده، داره اونو گوش میده، که دیگه این جس انقدر عادت کرده که وقتی من میشینم تو ماشین به طرف میگم آقا اینی که الان داره میخونه شما میفهمی چی میگه؟ میگه نه. گفتم منم نمیفهمم چی میگه. گفت چی کار کنم؟ یه چیز دیگه برات بذارم؟ گفتم نه نمیفهمم چی میگه. تو هم که نمیفهمی چی میگه، خاموشش کن اینو، مگه ما نمیفهمیم که این چی میگه؟ و اینا به درد هی من میپرم بالا میپرم پایین، دوست دارم که آخر نشد لذت، که ما چقدر خولیم بعضی وقتا، واقعا دارم میگم، آخه من نمیدونم یعنی چی، من هی میپرم بالا میپرم دیوار، من نمیدونم این، نمیدونم همه ابزارالات و شیر و دنباری کن، نمیدونم فلان و اینا رو، آخه اینا یعنی چی واقعا؟ میگه حضرت موسی از کوه تو اومده و پایین با هر که حرف میزن دیگه آن لذتی نمیبرد از این صحبت کردن، دوست داشت دوباره برگرده به کوه تو. پس تو اینا یه لذت واقعی هست، ما دنبال لذت واقعی باید بشیم، نه لذت های کاذب. این هم یک، این هم در بهار جلد 17 بود صفحه 288، کتاب های دیگه هم داره. اما در مورد وضو گرفتن پیغمبر در معراج، در کتاب علل و شرایع شیخ صدوق اونجا رحمت الله علیه به سند خودش از اسحاق ابن عمار روایت کرده که اون میگه من از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم چطور شد که هر یک رکعت نماز دارای یک رکوع و دو سجود شد، و با اینکه سجده دوتاست چرا دو رکعت حساب نمی شود؟ حضرت فرمود حالا که این مطلب رو پرسیدی حواستو جمع کن من برات توضیح بدم، خوب بفهمی. بعد تو همون که اولین نمازی که رسول خدا به جا آورد نمازی بود که در آسمان در برابر پروردگار متعال و در جلوی عرش خدای عزوجل بود. شرحش هم اینجوریه، خود امام موسی بن جعفر علیه السلام شروع کرد توضیح دادن. این چه نمازیه؟ اون نمازیه که حالا پیغمبر تو معراج باید یاد بگیره در شریعت نبوی به امت بیاد یاد بده، تو شریعت خودش داره اون نماز یاد میگیره، چون قبل از خودش در شرایع پیغمبرای گذشته نماز چی بوده؟ شریعت عیسی، شریعت ابراهیم علیه السلام، همه اینا نماز بوده، پیغمبرم به همون شرایع نمازی رو که باید میخونده میخونده، اما حالا داره نمازی رو که به شریعت خودش هست که بخش میگیم شریعت نبوی داره یاد میگیره که بیاد این نماز به این شریعت بخونه و یاد مردم بده. بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام توضیح میده، حضرت میفرماید وقتی آن جناب را به معراج بردن و پای عرش الهی رسید به او خطاب شد ای محمد صلی الله علیه و سلم به چشمه صاد نزدیک شو. یه چشمه پایین عرش بود به نام چشمه صاد که همین سوره صاد همون رو داره عنوان میکنه، و محلهای سجده خود را بشوی و پاکیزه کن و برای پروردگارت نماز بخوان. رسول خدا بدان جای که خدایش دستور داده بود نزدیک شده و وضو گرفت، وضوئی طولانی و سیر. طولانی و سیر یعنی وضوئی کامل گرفت، شلپ و شلوب که بعضی وقتا بعضیا میکنن نکرد، وضوئی درست حسابی گرفت. آنگاه در برابر پروردگار جبار تبارک و تعالی بایستاد، خدای تعالی دستور داد تا نماز را افتتاح کند. وضوشو که گرفت خداوند تعلیم وضو رو داد به پیغمبر، اینجوری وضو بگیر، حتی گفت صورتتو بشور، دستاتو بشور، مستتو بکن، این کار انجام بده، اینجوری وضو بگیر. تمام اون وضویی که من و شما داریم میگیریم خداوند به پیغمبرش یاد داد توی معراج به شریعت خودش. بعد فرمود نماز رو شروع کن. پیغمبر شروع کرد به خوندن که من خب حالا باید بخونه. خداوند متعال خطاب بهش کرد که ای محمد بخوان بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا آخر سوره. پیغمبر اینجوری کرد، بلا فاصله که گفت وللذالین، پیغمبر حمد کرد خدا رو، شکر کرد که من این چیزو خوندم و عرض به خدمتتون که حمد و شکر مخصوص خدای تعالی است. خدای تعالی دستور داد به پیغمبرش که حالا اینی که من میگم تو بخون بعد نماز، حسب و نسب من رو بگو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الی آخر سوره. پیغمبرم خون. بعدش سکوت کرد. پیغمبر وقتی که اونجا فرمود که ولم یکن له کفوا احد، خود پیغمبر فرمود که کذالک الله ربی، دوبار فرمود، فهمید که همینی که خدا به من یاد داد حرف دل منم هم همینه، پروردگار من این چنینه. حالا خدا داره بهش یاد میده، پیغمبر جانب خودش داره میگه، دقت بکنید. بعد از اینکه پیغمبر این رو گفت، پروردگار دستور داد که رکوع کن. پیغمبر رکوع کرد، دستور داد ذکر رکوع رو اینجوری بگو، پیغمبر گفت، دستور داد که سر بردار بایست، پیغمبر سر برداشت ایستاد، دستور آمد که برو به سجده. حالا خداست و پیغمبر، خدا یعنی چی؟ یعنی خدا داره صحبت میکنه، نه خداوند جسم باشه، پیغمبرم وایساده در پایین عرش الهی داره این کارا رو انجام میده. بعد اونجا ذکر سجده رو هم گفت، دوباره بلند شد حضرت نشست، مجددا دستور اومد به سجده برو، مثل سجده اول خواند رکعت اول، دوباره دستور رسید در رکعت دوم تا پایان نماز که حالا حدیث طولانی است من نمیخوام برای شما بخونم، تمام دستورش اومد برای پیغمبر، پیغمبر همه رو انجام داد. اسحاق ابن عمار میگه که من پرسیدم از امام موسی بن جعفر علیه السلام، فدایت شوم آن صاد که رسول خدا مأمور شد از آن غسل کند، یعنی خودشو بشویه، اینجا غسل کنه یعنی بشویه خودشو، چه بود؟ حضرت فرمود چشمه ایست که از یکی از ارکان عرش می جوشد و آن را آب حیات می گویند و همان است که خدای تعالی در قرآن از آن یاد کرده و فرموده بسم الله الرحمن الرحیم صاد و القرآن ذکر. این صاد همون چشم است، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است. خب دستور این بود، حضرت میفرماید دستور این بود که از آن چشم وضو بگیرن و نماز رو افتتاح کنه و نماز رو یاد بگیره بیاد برای امت نماز رو بخونه. اینجا من 2 تا 5 دقیقه وقت داریم، 2 تا مطلب مهم رو برای شما میگم، این هم که خوندیم در بهار جلد 18 صفحه 361 و کتب دیگر هست، ما یک کتاب رو فقط نقل میکنیم. 2 تا مطلب رو من عرض میکنم. یکی این که اگه سوال بشه حسب روایات فوق وجوب تشریعی نماز در معراج صورت گرفته، پس این که قبل از اون پیغمبر نمازهایی میخونده اون نمازها چگونه بوده؟ من جوابشو دادم، بازم تکرار میکنم، اون نمازها اون چرا بوده که پیغمبران پیشینم میخوندن. پیغمبرم فعلا نماز براش در شریعت خودش نازل نشده بود، به همون شرایع حضرت نماز رو بر مبنای همون شرایع میخوند. لکن اون نمازی که پیغمبر در معراج فرا گرفتن خداوند بهش یاد داد، نماز در شریعت نبوی بوده، چون دین پیغمبرا شما به من پاسخ بدید همشون چیه؟ اسلام هست. اما شریعت ها فرق میکنه. ما عرض به خدمتتون که 6 تا شریعت داریم: شریعت آدم علیه السلام، شریعت نوح علیه السلام، شریعت ابراهیم علیه السلام، شریعت موسی علیه السلام، شریعت عیسی علیه السلام، شریعت پیغمبر خاتم. این 6 تا شریعت، اینا همه پیغمبرای دیگه هم بر این مبنای این 6 تا شریعت عمل میکردن، ولی هر پیغمبری میومد شریعت پیغمبر قبلی نسخ میشد، دیگه نباید به اون انجام میداد، اونو انجام میداد. خب پیغمبر اینجا بر نمازی که پس در معراج یاد گرفت، نمازی بود که حالا باید به شریعت خودش برای امت بیاد تعلیم بده. این یه مطلب. دوم این که مطلب بعدی اینه که در این که پیغمبر کیفیت و کمیت نماز رو در شریعت اسلام در معراج که بود با دستور پروردگار متعال این رو خوند، در بین سنی و شیعه اختلافی نیست که اینو اونجا پیغمبر یاد گرفته که اومده فرموده بعدش نماز اینجوری بخونید، تقریبا اختلافی نیست تقریبا. لکن چون حدیث تعلیم نماز در معراج کامل بیان نشده، در معراج کامل بیان نشده، باید با توجه به احادیث و روایات دیگه در کتب معتبر شیعه که از خود پیغمبر و امامان معصوم نقل شده، باید ما با اونها نماز رو، برنامه نماز رو با توسط اون احادیث و روایات کامل بکنیم. دقت بکنید، فلذا استناد کردن به این حدیث معراج که حدیث نماز فقط تا یک مقدارش رو بیان کرده، بقیه رو بیان نکرده، کامل نیست، راوی بقیه رو نقل نکرده، ولی ائمه خود پیغمبر جای دیگه کلن نماز رو نقل کردن. تو وسائل شیعه ده ها حدیث در این زمینه فقط هست. پس استناد ما نمیتونیم بکنیم به این حدیث برای کلیت همه نمازها. برای کلیت همه نمازها، 4 رکعت به چه صورت فلان، باید بریم سراغ احادیث دیگر، اونها رو هم بیاریم کنارش بچینیم، همون کاری که فقها کردن و برای من و شما کار راحت کردن، رساله ها رو نوشتن، میگن آقا نماز اینجوری بخون، ما میگیم خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، کار ما رو هم راحت کردیم، ما دیگه دنبال این همه کتاب نریم، از اون رساله ها هم نمازمون رو میخونیم. پس این استناد کردن به یک حدیث، حالا اگرچه حدیث معراج در معراج این پیغمبر این نماز رو خونده، این صحیح نیست، باید احادیث دیگر هم کنارش بگذاریم. مطلب سوم که مطلب آخر ماست خدمتتون عرض کنم، ما یه حدیث نقل کردیم که آقا پیغمبر رفت معراج، 50 نماز خدا ازش خواست که مثل امتهای پیشین به جا بیاره، پیغمبر برگشت، حضرت موسی باهاشون مکالماتو داشت، برگشت تخفیف گرفت تا به 5 نماز رسید. بعضیا به این روایت اشکال کردن، مشکلی نیست. ببینید، قبول داشتن این روایت یا قبول نداشتنش صدمه ای به دین و اعتقاد و شریعت ما نمیزنه. یاد دو بگه آقا ما قبول نداریم، چون اصلش از اصول دین ما نیست. چرا؟ شما میگه آقا نماز اونجا 50 نماز واجب شد، چون ما احادیث دیگری داریم که بر در شریعت نبوی برای ما 5 نماز چی شده؟ صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا چی شده؟ واجب شده. ده ها حدیث معتبر کافی از پیغمبر و ائمه هست، تموش. حالا این حدیث دیگه گفتن آقا اونجا حضرت موسی تخفیف گرفته، چرا خود پیغمبر نگرفت؟ ایراد مثلا کردن تو اینترنت، شما الان ببینم مثلا سرچ کنی ببینی اونجا این حرفا هست اینا. نه، حالا مهم نیست که آیا پیغمبر واقعا این کارو کرده، حضرت موسی این کارو کرده نکرده. البته این مطالبم که خب می‌نویسن تو اینترنت، بعضیا دیگه واقعا مطالبشون خیلی آبکی هست، اشکالی که میکنن. نه، ما نیاز نداریم که حالا حتما اونو بپذیریم، نپذیریم، عیبی نداره. ولی ما اینجا نقل کردیم، دیدیم خیلی کتب آمدن این مطرح کردن، اشکال آنچنانی بهش وارد نیست، مشکلی نداره، میشه توجیهش کرد، در این حال که به اصول دین ما هم لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، مسئله نیست. حالا اگر کسی هم بگه آقا ما این روایت رو نمی‌پذیریم، ابیناتون ناپذیر، حالا به جای بر نخواه، نماز مشخصه، احکامش، اصولش، فروعش پایه مشخصه و مطلب ذکر شده. این بحث این جلسه ما، انشالله ما یک جلسه داریم که تفسیر آیات سوره مبارکه نجم در مورد معراج پیغمبر رو بیان بکنیم، و انشالله این جلسه چون مخواستیم این بحث کامل بشه، از اون حدیث اصلی معراج که حدیث بسیار عارفانه و خوب هست، این جلسه چیزی نخوندیم، انشالله هفته بعد میخونیم، یه روایت هم داریم که اونم براتون انشالله تقدیم خواهیم کرد، خیلی جالب و اساسی و زیباست انشالله جلسه بعد. این چند جلسه ای که مونده تا آخر انشالله با هم در میدان خواهیم بود، در صحنه خواهیم بود و دنبال خواهیم کرد این بحث رو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.